بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز می‌کنیم با نام و یاد خداوند متعال. جلسه حاضر از سلسله جلساتی هست در تحت عنوان فرهنگ از دیدگاه اندیشمندان اسلامی، که جلسات سلسله جلساتی است که با همکاری مرکز رشد پژوهشگاه توسط پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی انجام میدهد. قبلا هم خدمت استاد اتریسی بودیم. جناب استاد اتریسی دکترای علوم اجتماعی جامعه شناسی دارند از دانشگاه سوربن و مدیر مرکز مطالعات استراتژیک بیروت هستند و استاد دانشگاه هستند در بیروت. قبلا هم خدمتشون بودیم با بحثی تحت عنوان نظریه اسلامی فرهنگ، که بحثمون در واقع به نهاد علم و دانشگاه منجر شد که جناب استاد اتریسی نکاتی رو در مورد در واقع راهکارها یا شیوه ترسیخ فرهنگ اسلامی در دانشگاه فرموده بودن. البته بحث به خاطر ضیق وقت ناتمام بود و نتونستیم کاملا استفاده کنیم، هرچند که در همون زمان هم بسیار نکات ارزندهی رو دریافت کرد. خب با اجازه از منظر اساتیدی که در جلسه حاضر هستن، سخنرانی جناب استاد اتریسی رو خواهیم داشت به مدت حدود 20 دقیقه با عنوان نظریه اسلامی فرهنگ، و به طور خاص میخواییم از همین بحث های انضمامی تر هم داشته باشیم در جلسه، از جمله در این که ما شیوه ها و راهکارهایی که میتونیم هدایت و اصلاح فرهنگ رو در جامعه اسلامی داشته باشیم به چه طریقی باید باشه. این هم در واقع اضافه بر اون موضوع کلی قبلی میخواییم از جناب استاد نکاتی رو بشنویم. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. نرحب بخدمكم وإن شاء الله نبدأ الجلسة بسم الله تبارك وتعالى. هذه الجلسة من ضمن المؤتمرات في حول موضوع الثقافة الإسلامية والنظرية الإسلامية للثقافة. نحن كانت عندنا جلسة مع حضرتكم تحت نفس العنوان النظرية الإسلامية للثقافة، وتكلمتم تفضلتم حول الحلول لترسيخ الثقافة الإسلامية في الجامعات، ولكن طبعا بسبب ضيق الوقت ما استطعنا أن نستكمل الجلسة وداهمنا الوقت. إن شاء الله الآن نستفيد من حضراتكم ونستمع إلى محاضرتكم القيمة بعنوان النظرية الإسلامية للثقافة لمدة 20 دقيقة، وإن شاء الله نأمل أن ندخل المجال التطبيقي والوظيفي إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا بالنسبة إلى الموعد، أنا كنت يعني أتوقع الموعد الساعة الثانية، والتأخير ليس مني، يعني أنا كنت أنتظر في الفندق حتى جاء السائق، ف
فأنتم انتظرتم يبدو، فأنا أعتذر لكن لست أنا غاية طعم على مسؤولية.
حمدا که من نسبت به زمان توقع داشتم که جلسه ساعت 2 برگزار بشه، من ساعت 2 هم منتظر بودم، اما راننده ظاهرن دیر کردن و تأخیر متوجه بنده نیست، این جهت در مورد تأخیر هم بود. نعم، على الظاهر اليوم يقع على السائق الأول الذي كان من المفترض أن يأتي بحضرتكم إلى هنا لكنه أخطأ ونقلكم إلى الفندق، وهذا ما أدى إلى المشكلة والتأخير، ونحن نعتذر، نقدم الاعتذار بسبب هذا.
أفضل ما تينا إلى هنا كان جيد إن شاء الله. النقاش حول الثقافة عموما والنظرية الثقافة، نظرية الثقافة خصوصا، هو نقاش يعني شائك ومعقد، خصوصا وأن تعريف الثقافة غير محدد، هناك عشرات التعريفات للثقافة،
بحث گرامون فرهنگ به صورت عموماً و به صورت خصوصاً در مورد نظریه فرهنگ یک بحث پردامنه و پیچیده است، خصوصاً که تعریف مشخصی برای فرهنگ و یعنی مورد اتفاقی برای فرهنگ وجود نداره، ده ها تعریف برای فرهنگ ارائه شده است.
اونا طبعاً هنا لن اذکر و اکرر تعريفات الثقافة لأنكم بكل تأكيد تعرفونها وقرأتم عنها وموجودة في كتب وفي أبحاث والمقالات موجودة بشيء. لكن حتى نتمكن من أن نقدم وجهة نظر مثلا حول نظرية ثقافية أو حول النظرية الثقافية، يجب أن يكون هناك حد أدنى مقبول من رؤيتنا للثقافة ومفهومنا للثقافة.
در مورد فرهنگ تعریف‌ها و نکات بسیاری وجود دارد که آنها را ذکر و تکرار نمی کنم و حتما شما آنها را خوانده اید و در کتاب‌ها و مقالات ذکر شده است، اما برای اینکه بتوانیم یک دیدگاه را ارائه بدهیم و در خصوص نظریه فرهنگی صحبت کنیم، لازم است حداقل نظر و فهم خودمان را از فرهنگ به صورت مقدمه ارائه بدهیم.
والتي يمكن ان تتلخص في ثلاثة أبعاد، البعد الأول هو البعد الاعتقادي، كيف نفكر، كيف ننظر إلى هذا الكون، هل ننظر من خلفية دينية إيمانية أم من خلفية علمانية أو إلحادية أو غير ذلك، هذا بعد.
در ابتدا آنچه که ممکن هست رو به صورت خلاصه در سه بعد خلاصه می‌کنیم. ابتدا بعد اعتقادی هست و اون اینکه چگونه به جهان نگاه می‌کنیم، جهان بینی ما یک جهان بینی با پیش زمینه الهی و دینی است یا یک جهان بینی با پیش زمینه الهادی و سکولار یا غیر از آن.
البعد الثانی وطبعا هو له علاقة بالبعد الأول، أنا أعتبر البعد الأول هو بعد أساس، هو نقطة الارتكاز. البعد الثاني هو أنا كيف أنظر إلى ذاتي، إلى نفسي، إلى رغباتي، إلى القيود التي تفرض عليه أو إلى عدم وجود قيود تفرض عليه، كيف تعامل مع نفسي ومع ذاتي، هذا هو البعد الثاني. ونمكن أن نذكر أمثلة بعد قليل.
بعد دوم که با بعد اول مرتبط است و بنده مرتبط هستم که بعد اولی که بعد اساسی است که ابعاد دیگر ما او مرتبط هست، بعد دوم این هست که انسان چگونه به وجودش و امیالش می نگرد، چگونه در مورد محدودیت هایی که برای او تحمیل می شود و یا نباید تحمیل بشود نگاه می کند.
البعد الثالث هو البعد الاجتماعي، وكيف أنظر إلى الآخر، كيف أتعامل معه الآخر المختلف، المسلم غير المسلم، من دين آخر، كيف أتعامل معه، كيف أتعامل مع الطبيعة، كيف أتعامل مع الكائنات الأخرى. وهذا يقودنا إلى فتح نوافذ أخرى حول البعد السياسي والبعد الاقتصادي وكل ما يتعلق بإدارة شؤون الحياة. لأن ثلاثة أبعاد ربما قد يكون هناك من يضيف أو يختصر، الأرجح يضيف يعني. إذن ثلاثة أبعاد أقول ربما تختصر أو تساعدنا في تشكيل ما يمكن أن نسميه الثقافة أو الرؤية الثقافية من خلال بعد العقائدي، نظرة إلى الكون والحياة، بعد الذاتي كيف أنظر إلى ذاتي وكيف أتصرف معها، وبعد خارجي لنقل كيف أنظر إلى الأفراد الآخرين الذين يشبهوني في الدين أو يختلفون معي في الدين أو يختلفون معي في قضايا سياسية أو اجتماعية أو غيرها.
سومین بود بود اجتماعی است، اینکه چگونه یک انسان به دیگری نگاه میکند و با او تعامل میکند، که آن دیگری مسلمان یا غیر مسلمان است یا از دین دیگری باشد، چگونه با طبیعت تعامل میکند و یا تعامل او با مخلوقات دیگر به چه صورت است. این بود باعث باز شدن پنجره‌های دیگر هم ممکن است بشود، یعنی ارتباط او با اجتماع پیرامون خود و یا نقاط دیگر. ابعاد دیگری هم ممکن است کسانی به این ثبوت اضافه کنند و یا کم کنند، البته ترجیحاً اضافه خواهد شد. اما آنچه گفته شد خلاصه‌ای بود از ابعاد مختلف. آنچه که ما اون رو فرهنگ می‌نامیم یا دیدگاه فرهنگی با از طریق این سه بعد هست، یعنی بعد اعتقادی، بعد جهانبینی و بعد خارجی یا نگاه او، نگاه انسان به دیگران.
هنا انا اود ان یعنی اضیف فکرا منهجیه اعتبر انها یعنی ضروریه و مهمه. هذا طبعا یعنی یثیر نقاش في الحقیقه، وكل الموضوع اصلا هو موضوع نقاشي، ليس هناك أمور محسومة في هذا المجال. النقطة المنهجية بالنسبة لي بحسب متابعات مختلفة كثيرة، أن التصور الثقافي اليوم حول هذه القضايا الثلاثة الذي يهيمن على المنتج الثقافي وعلى الأدبيات الثقافية وعلى النشر الثقافي هو المنتج الغربي. هذا يجب أن يؤخذ بالاعتبار عندما نفكر في إنتاج ثقافي أو نظرية ثقافية أو ما شابه ذلك. وهذا ربما لم يكن مطروح مثلا قبل 200 سنة مثلا. وهذا أعتبر أنها نقطة منهجية وضرورية ومفروضة عليه.
در اینجا دوست دارم یک ایده روشی را ارائه کنم که بحث برانگیز است و البته کل موضوعی که ما به آن می‌پردازیم یک موضوع بحث برانگیز است و مورد اتفاق نظر نیست. تصور فرهنگی امروز پیرامون این استقبال مطرح شده که بر فکر تولید شده فرهنگی اثر می‌گذارد یک تصور و دید غربی است و این مسئله و چالش 100 سال پیش مطرح نبوده است و الان گویا یک نگاه مفروض قرار داده شده است.
یعنی مثلا عندما نأخذ بعد تعامل الانسان مع ذاته مسألة اساسية، الرأي السائد هو مثلا موضوع الحرية، ان يكون الانسان حرا كيف نتعامل مع فكرة الحرية. ما هو سائد أن الإنسان الرجل والمرأة والشباب والفتيات هم أحرار في التعامل مع الوقت، يعني لا أحد يسألهم إلى أين ولماذا ومع من، وهم أحرار في التعامل مع جسدهم. اليوم هذه فكرة الحرية مثلا، نحن كيف نجيب على هذه المسألة كتحدي مطروح في أوساط الأجيال الشابة؟ وأنا أعتبر أن نحن لا يمكن وربما لا يجب أن نناقش القضايا الثقافية بمعزل عن الهموم الثقافية الحقيقية في المجتمع، حتى يكون النقاش يعني يؤدي إلى أفكار أو اقتراحات عملية على سبيل المثال.
مثلا وقتی انسان تعامل انسان با خودش که یک مسئله اساسی هست رو در نظر میگیریم، آنچه نظریه غالب هست در جهان امروز این هست که انسان آزاد باید باشه و ما میبایست به این سوال پاسخ دهیم که چگونه باید با آزادی تعامل کنیم. آنچه فکر رایج است این است که انسان چه مرد باشد چه زن و چه جوانی و پیر آزاد است و نباید مورد پرسش باشد، حتی در ارتباط با بدن خودش نیست به صورت مطلق آزاد است. ما به این سوال باید فکر کنیم که چگونه به این سوال به عنوان یک چالش جدی پاسخ بدهیم. من معتقدم که ما نمیتوانیم به این موضوع و این سوال و چالش بپردازیم بدون اینکه دغدغه‌های واقعی موجود در جامعه را در نظر بگیریم.
هذه المسألة فكرة الحرية بهذا المعنى هي ليست يعني صدفة وليست يعني اجتهاد شخص مثلا، هي نتاج لمسار قطعته التجربة الغربية منذ ما سمي عصر التنوير إلى اليوم، وخلاصة هذه التجربة أنها قطعت الصلة مع الله سبحانه وتعالى وحولت الإنسان إلى مركز للكون وسيد لهذا الكون وسيد على الطبيعة.
این مسئله یعنی آزادی به این معنا یک امر اتفاقی نیست و اجتهاد یک شخص هم نیست، بلکه نتیجه یک مسیری است که تجربه غربی طی کرده است. این تجربه و این مسیر از عصر روشنگری تا کنون ادامه داشته است و به صورت خلاصه این تجربه میگوید رابطه با خدا میبایست قطع شود و این تجربه این رابطه را به خدا قطع کرده است و انسان را مرکز عالم، سرور این جهان و سرور و صاحب طبیعت قرار داده است.
في هذه التجربة وأنا أذكر هذه التجربة لأن نتائج أو النتائج التي وصلتنا نراها بشكل مباشر في السلوك والتصرف اليومي وفي مؤسسات مختلفة وعلى رأسها الجامعة. ولهذا السبب أعود بالفكرة إلى انطلاقها وكيف قلبت الأمور رأسا على عقب، بحيث هذه نقطة تقديري مهمة أيضا، ترافقت الاكتشافات العلمية مع استبعاد السلطة الدينية، هكذا بدأت التجربة الغربية، وارتبط هذا الأمر بفكرة التقدم الذي لا حدود له. يعني أنت عندما تقطع الصلة مع الدين ومع الله سبحانه وتعالى سوف تنفتح أمامك الاكتشافات العلمية ويفتح طريق التقدم. هذا جزء من النقاشات التي نسمعها اليوم عند كثير من المثقفين المسلمين حول فكرة التقدم ونظرية التقدم.
در این تجربه که من اون رو به صورت دقیق متوجه میشم، چرا که نتایج اون رو در نهادهای مختلف و در رأس همه اونها در محیط دانشگاه میبینم، این است که باید به این توجه داشت این روند از کی آغاز شده و از کی به بعد امور دچار دگرگونی و زیر و رو شدن شده است. اکتشافات و یافته‌های علمی همراه شد با دور شدن حکومت دین و سلطه دین بر جوامع غربی و تجربه غربی اینطور آغاز شد و این با دیدگاه پیشرفت همراه شد. یعنی چنین جا افتاد که وقتی رابطه با خدا قطع شود راه برای پیشرفت و اکتشافات باز می شود. این چیزی است که آن را از زبان حتی اندیشمندان مسلمان هم بسیار می شنویم.
لذا انا اعتقد حتی لا يكون النقاش في نظرية اسلامية على سبيل المثال، حتی لا يبقى مستوى النظري فقط، وقد يكون مهم، لكن انا اعتبر انه انا يجب ان اناقش مفهوم التقدم مثلا من منظور إسلامي بحيث يكون هذا مساعد في تشكيل هذه النظرية، وأن أناقش مفهوم الحرية مثلا من منظور إسلامي، ضوابط الحرية، التسامح بموضوع الحرية، لأنني أواجه هذا الأمر في المجتمع، في مجتمع مثل المجتمع الإيراني في نقاش كبير وليس هناك إجابات واحدة على هذا الموضوع، حتى في الغرب في نقاش. من أعتقد أيضا من وجهة نظر منهجية أنه قد نبدأ من المشكلات المطروحة التي تساعدنا في بلورة الأفكار، لأن الهاجس هو كيف نتعامل مع المجتمع. أنا لا أتحدث عن نظرية إسلامية ككتاب أريد أن أحصل بسببه على درجة الدكتوراه أو الماجستير أو أضعه في المكتبة، ليس هذا هو الهاجس. الهاجس هو في مشكلات يجب أن نتعامل معها وأن نبحث عن الأفكار، لأن الأفكار هي المقدمات، يعني على مستوى المناهج.
من معتقدم که تا بحث در زمینه نظری فرهنگ هست نباید این بحث به صورت تئوری باقی بمونه. ما صحیح هست که باید از دیدگاه اسلامی به این مفهوم بنگریم و آن را بسنجیم، در مورد محدوده آزادی و تسامح در آزادی حرف بزنیم و آن را هم بسنجیم، اما میبایست به صورت کاربردی هم آن را بحث کنیم، چرا که من میبینم حتی در جوامع مانند جامعه ایران و حتی در جوامع غربی بحث در این زمینه وجود دارد و پاسخها یک پاسخ هم نیست و پاسخهای متعددی برای آن وجود دارد. ما میبایست از مشکلات در جامعه شروع کنیم. این مشکلات هستند که موجب خلق این چالشها برای ما شده است و میبایست دغدغه‌های موجود روی مشکلات واقعی جامعه متمرکز شوند و این مشکلاتی که ما با آن روبرو هستیم. مقدمه این مشکلات افکاری هست که در جامعه ما وجود دارد.
اذا اردنا ان ننطل هذه الافكار، هذه الرؤية الفكرية حول حرية تقدم وغيرها إلى المجتمع، يعني ننزل من الفضاء الفكري إلى البنى والمؤسسات الاجتماعية، من المعلوم طبعا هذا ليس بجديد أن هناك مؤسسات في كل مجتمع تساهم في تشكيل الهوية الثقافية والانتماء الثقافي. كل مجتمع فيه مؤسسات، يعني في أوروبا مثلا هذه المؤسسات تساهم في الانتماء العلماني، يعني في فرنسا مثلا يمنع الحجاب بذريعة أنه شعار ديني وهذا غير مسموح في مجتمع علماني مثلا.
اگر بخواهیم این دیدگاه فکری در مورد آزادی، پیشرفت و مانند آن را به جامعه منتقل کنیم، یعنی بخواهیم از فضای فکری به کف جامعه و نهادهای جامعه ورود کنیم، میبایست این گونه بگوییم که نهادهای موجب تشکیل هویت و فرهنگ جامعه میشوند. در اروپا هم این نهادها در گرایش به سکولاریسم به عنوان مثال نقش دارند. در فرانسه حجاب ممنوع میشود چون آن را یک نماد دینی به شمار می آورد و این نماد دینی در جامعه سکولار ممنوع است.
هذه المؤسسات كما هو معلوم تبدأ في البيت ثم في المدرسة، مناهج التعليم، الأنشطة المختلفة. بعض المدارس مثلا في لبنان على سبيل المثال كل يوم صباحا مثلا يسمعوا النشيد الوطني. في مدارس أخرى، مدرسة المقاصد يعني أهل السنة، كل يوم صباحا يقرأوا دقيقتين من القرآن الكريم، يعني يتربى الطفل 7 سنوات 10 سنوات يسمع كل يوم القرآن الكريم. والحجاب غير مفروض في المدرسة مثلا، لكن هذا أكيد يترك أثر أكيد. ومع ذلك طبعا في مؤسسات أخرى، مؤسسات الإعلامية، صعودا إلى الجامعة. أنا لا أتحدث عن تجارب شخصية، كيف كل شخص يحصل ثقافة يقرأ تجارب، لا، أنا أتحدث عن مؤسسات المجتمعية. هذا الترتيب، هذا التصاعد طبعا هي تتداخل وتتبادل التأثير ويتغير التأثير. قد يتربى في البيت على ثقافة قرآنية مثلا، ثم في الجامعة تكون التربية مختلفة، مناهج التعليم مختلفة.
این نهادها که به آن اشاره کردم از خانه شروع می شوند، سپس مدرسه و نهادهای آموزشی، فعالیت‌های مختلف و گوناگونی که در مدارس اتفاق می افتند. برخی از مدارس به طور مثال در لبنان هر روز صبح سرود ملی در آن پخش می شود. در بخش دیگری از مدارس، مثلا مدارس المقاصد که برای اهل سنت هست، هر روز صبح 2 دقیقه قرآن پخش می شود و شاید حجاب هم در آن مدارس اجباری نباشد. اما این 2 دقیقه پخش قرآن تأثیر خودش را خواهد داشت. همینطور نهادهای دیگر تا برسیم به دانشگاه. من اینجا از تجربیات شخصی خودم صحبت نمی کنم، بلکه از نهادهای جامعه ساز صحبت می کنم. شاید یک کودک در خانه قرآنی تربیت شود، اما در دانشگاه با روش تربیتی متفاوتی تربیت شود.
هنا يعني أنا أريد أن أبدأ بالإنهاء المداخلة لأنه هم في وقت للنقاش. حتى نستفيد من التفكير حول ثقافة ونظرية ثقافية، هنا يجب أن نبدأ بتحديد ما هي الأولويات في هذه المؤسسات التي لها التأثير الأكبر على صناعة الثقافة. عندما أجيب عن هذا السؤال، هذا يتحول إلى جزء من النظرية وليس العكس، والتجربة قد تساعد والدراسات قد تساعد وما يجري من حولنا قد يساعد. لذلك إذا تمكنت من تحديد هذه المؤسسة، أي مؤسسة تلعب الدور الأكبر وأين يحصل التحول الذي قد يشكل خطر، وما هي الثقافة التي يفترض أن تكون أساسية بمرتكزاتها، بعد في عندي فكرة بعد الترجمة وننهي إن شاء الله.
اینجا میخواهم کمی صحبت رو کوتاه کنم تا بعد از این وقت برای گفتگو باشد. اینجا باید مشخص کنیم که اولویت ها در این نهادهای فرهنگ ساز برای جامعه چیست. وقتی که به این سوال پاسخ میدهیم، پاسخ این سوال بخشی از آن نظریه ما خواهد بود. تجربه و مطالعات و آنچه پیرامون ما رخ میدهد و مسائل دیگر میتواند به تکمیل آن کمک کند. اینکه کدام نهاد نقش اساسی تری را ایفا می نماید و کدام نقش برای فرهنگ خطرناک است و کدام مؤلفه می بایست عنوان مؤلفه اساسی در نظر گرفته شود نیز سوالات دیگری هستند که پاسخ آنها نظریه ما را کامل می کند.
فی محاولت تلخیص و فکر الاخیر انا في المجتمعات الشيعية تحديدا لديها خصوصية بالإضافة إلى ما ذكرنا، هو وجود الحوزات. وعندما نقرأ كل نظريات الثقافة، الحوزات غير موجودة في نظريات الثقافة، لأن هذه النظريات وضعها علماء غربيون. يعرف المدرسة والجامعة وسائل الإعلام والمؤسسات التربوية والسينما وغيره، لكنهم يعرفون الحوسات. في نظرية ثقافية تنبع من تجربة معينة، الحوزات يجب أن تكون حاضرة في عملية التأثير الثقافي، وعليها أن تواجه أسئلة دقيقة ومهمة.
تلاش برای این که سخن رو خلاصه کنم، این نکته رو عرض میکنم به عنوان نکته پایانی. در جوامع شیعی به صورت خصوصا یک ویژگی وجود دارد علاوه بر آنچه که پیش از این ذکر شد، و آن وجود حوزه های علمی است. وقتی که نظریه های فرهنگی موجود را مرور میکنیم، اثری از وجود حوزه در آن نمیبینیم و تمام نظریه های موجود غربی است، چرا که آنها سینما و دانشگاه و امثال آن را میشناسند اما حوزه را نه. و حوزه میبایست در این زمینه به صورت فعال و تاثیرگذار ورود نماید و باید با سوالات دقیق و مهم روبرو شد.
یعنی کیف تفهم الحوزه المجتمع مثل الافکار التي طرحناها، فكره التقدم، فكرة الحريات، فكرة القوة والسيطرة والهيمنة والمعرفة السلطة، هذا من جهة، وربما على الأقل كما نعرف قد يكون هناك مشكلة في هذه النقطة، هو الفهم الحقيقي لما يجري في المجتمع. النقطة الثانية المهمة أيضا أن الجامعات قد تكون أقرب إلى الأطروحة الغربية في الموضوع الثقافي.
یعنی حوزه میبایست پاسخ دهد که جامعه را چگونه میفهمد، و همانطور که هم سوالها مطرح شد به این سوالات پاسخ دهد. در مورد مقوله پیشرفت و آزادی و حکومت و شناخت و مانند آن نظر خود را ابراز کند. البته اینجا ممکن است از یک جهت یک مشکلاتی در مورد آن چه رخ میدهد در جامعه رخ میدهد به وجود بیاید، این از یک جهت. اما از جهت دیگر میبایست به این دقت کنیم که دانشگاه ها ممکن است به نظریه غربی در موضوع فرهنگ نزدیکتر باشند.
یعنی في اي مشروع ثقافي، نظريه ثقافيه او اي رؤيه ثقافيه، في مجتمع مثل المجتمع الايراني او مثل مجتمعات اخرى، أن يتفق على خصوصية هذه المجتمعات. يعني أنا لا أستطيع أن آتي بتعريفات الثقافة ثم أبحث في المجتمع عن التطابق مع هذه النظريات، ونأجين أن الرأي هذا غير صحيح. أنا أنطلق من الرؤية العقائدية الدينية كمحدد أساس، التي هي أيضا تحدد النظر إلى الذات والنظر إلى الآخر، ثم أبحث في المجتمع عن هذه العلاقة الثلاثية الأبعاد، وأبحث عن المؤسسات التي تساعد والمؤسسات التي لا تساعد، لأختم وأقول أن الجامعة يجب أن ينظر إليها من هذا المنظار، إلى أي مدى هي تساهم في تشكيل هذا الانتماء الثقافي ولا أي مدى يساعد في الالتحاق بالنموذج الغربي، لأنه أنت قد تشتغل في مجال معين ثم يصل هذا الإنسان إلى الجامعة فيفرق كل شيء أنت فعلته. في نفس الوقت الحوزة يجب أن تفتح أبوابها أيضا إلى ما يجري في المجتمع، لأن الرؤية في الحوزات تنسجم مع هذه الأبعاد الثلاثة التي تحدثنا عنها. أعتقد لو حصل مثل هذا الأمر ربما نكون يعني في الطريق الأقصر والأسلم، سواء لإنتاج نظرية ثقافية أو لتشكيل يعني ثوابت ثقافية تساعدنا في يعني تحقيق الواجبات الملقاة على عاتقنا. وشكرا جزيلا.
یعنی در هر پروژه فرهنگی، چه نظریه فرهنگی یا حتی خلق دیدگاه فرهنگی در هر جامعه مانند ایران یا جوامع دیگر، میبایست به ویژگی های آن جامعه نگاه کرد. ویژگی های هر جامعه مورد اتفاق نظر است، یعنی انسان از بیرون نمیتواند خصوصیتی را ذکر کند و بعد آن را از جامعه طلبکار باشد. من از خواستگاه دیدگاه دینی که در مورد رابطه انسان با خود و خدا و دیگری صحبت می کند حرف می زنم و باید دید که کدام نهاد در این زمینه به این نگاه کمک می کند و کدام نهاد نه. می باید این را سنجید که این پاسخها تا چه حد به این مسیر کمک می کند. ممکن است کسی که در مسیر فکر غربی تربیت شده باشد نتیجه کار ما را به یکباره در جامعه خراب کند. حوزه میبایست این ابعاد سگانه را و روابط سگانه را به صورت دقیق تعریف کند، چه برای اینکه نظریه فرهنگی را تولید کند و چه برای اینکه لوازم و واجبات طی کردن این مسیر را بخواهد محدد و مشخص کند.
فقط یعنی فکر اخیرا، حتی لا نعتقد بانه يعني نحن تأخرنا أو لدينا مشكلة في عدم إيجاد نظرية ثقافية إسلامية. أنا أريد أن أقول أنه حتى في الغرب، وهو سبق ما يمكن ب200 سنة أو أكثر في إنتاج النظريات في العلوم الإنسانية، الثقافة والاجتماع وغيره، ليس هناك نظرية واحدة. يعني أنت لا تستطيع تعطوني النظرية الثقافية الغربية، ما في نظرية واحدة، ولا في علم الاجتماع في نظرية واحدة، ولا في علم النفس في نظرية واحدة. وبالتالي إذا كان نحن لدينا أكثر من نظرية فليس مشكلة وليس ضعف وليس تخلف، بالعكس قد يكون هناك أكثر من نظرية، لكن هي كل نظرية تستند إلى هذه المرتكزات الأساسية، لكن هي تقول هذه أولوية لا هذه أولوية وهذه أولوية. يعني هذا دائما يطرح. أنا أحد يعني كثير من الناس يسأل ما هي النظرية الإسلامية؟ ليس هناك نظرية إسلامية واحدة. نعم صحيح، ليس هناك تفسير واحد للقرآن. في الغرب نفسه مصدر النظريات، ليس هناك نظرية واحدة في كل شيء، في كل شيء في نظريات أتيح لها أن تنتشر وليس لأنها الأفضل. فقط هذه الفكرة أيضا حتى يعني نكون نحن مرتاحون أيضا، يعني ونحن ننتج الأفكار المختلفة وليس فكرة واحدة أو نظرية واحدة. عذرا للإطالة يعني.
آخر سخن این که میخواهم این نکته متذکر شدم، تا تصور نکنیم که ما در ایجاد نظریه غربی عقب افتادیم، و این را باید مد نظر داشت که حتی در غرب هم که بیش از 100 سال در تلاش هستند تا به نظریات واحد برسند، هنوز به یک نظریه واحد و یگانه نرسیدند، چه در زمینه جامعه شناسی و چه در زمینه روان شناسی. و این را نمیتوان ضعف یا عقبگرد به شما را برد. بسیاری میپرسند که نظریه اسلامی در باب فرهنگ یا در ابواب مختلف چیست؟ اما ما یک نظریه اسلامی نداریم، همان گونه که در تفسیر هم یک دیدگاه تفسیری وجود ندارد و این یک اشتباه نیست. در غرب هم دیدگاه‌های مختلف وجود دارند و هر کدام منتشر می شوند و به عموم مردم ارائه می شوند. عذرخواهی می کنم از طولانی شدن.
در این زمان در خدمت عزیزان هستیم با سوالاتی یا مباحثی که قصد دارم مطرح بفرمایم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکر هستیم، اشکر کن شاید که جلسات مرزی خود را مطالب باشه. من خیلی استفاده کردم از بحثی که مطرح فرمودن. عنوان بحث نظریه اسلامی فرهنگ دیگه، یعنی مفتن در باری فرهنگی که نظریه اسلامی دیدیم. من احساس کردم که این نظریه ما یک مبانی خواهد داشت و یعنی یک مؤلفه هایی باید داشته باشه، یعنی هم مبانی رو ما مطرح بکنیم برای این نظریه، مؤلفه هاش رو مطرح بکنیم و این نظریه ما به این که پشت سرش بتونیم یک نظام مسائلی پاسخ بدیم، یعنی که یک مقدمه هم بشه برای اون نظام مسائل، بتونه توضیح بده که مبتنی بچه نظام مسائل این نظریه بتونه شکل بگیره. فرما شده که از دوستان داشتن یک سگانی بود از مبانی. حالا شاید گفت که هستی شناختی، انسان شناختی و جامعه شناختی. یک اشاره به این ستا شد که این ستا میتونن عملا هویت نظریه ها رو تغییر بدن. خواستم ببینم که آیا فهم ما درست است فرمایششون و اینکه فعلا تو بحث نظریه اسلامی فرهنگ توی سه حوزه شما متوقف میشن، یعنی در بحث مبانی اون هم در واقع سه عنصر از مبانی فرهنگ رو مطرح میکنند، یا اینکه فرمایششون ادامه داره و میخوان بر اساس این مبانی یک نظریه رو ارائه و تولید بکنند در حوزه یعنی فرهنگ. یه نکته بود که من تو ذهنم بود که از مسئلهشون شما سوال فرمایید که چطور هستن بسید. خیلی متشکر.
خیلی ممنون، متشکر. بفرمید شما نکته این ندارم بزنیدم نکته این هست بگید بس روشن
کنید. یه سوال داشتم که این سه تا بعدی که فرمودن الان توی حوزه و بقیه نهادهای علمی روش کار شده و میشه و حتی خروجی هایی هم داده تو بحث جهان بینی چه انسان شناسی چه جامعه شناسی، اما که فهموندم که اگر حوزه روی اینها کار میکنه و پاسخ بعد از مسائل جامعه رو بده از دلش یک سری از در واقع مسائل فرهنگی قابل حله و در واقع اون نظریه فرهنگی از دل این یاد بالا، این اتفاق چرا نیفتاده با وجود اینکه توی این سه بود هم تقریبا خیلی کار شده و خروجی های خوبی باز بیرون داد و این میخواستن این علتش مشخص
بشه. ممنون، متشکر.
بنیان رو و کامیون رو و تمرکز رو بگذاریم روی رابطه
و خب توی نوع نگاه سکولار و غربی در اینجا رابطه در واقع فرهنگ با برخی از روابط در واقع مخفول یا قطع شده هست و خب توی اسلام روابط طور دیگه تعریف میشه و طبیعی هست که فرهنگی که از دلی رابطه ها بیرون میاد شاید توی تعریف هم توی صورتبندی نظریه و همچنین کاربست این نظریه حوزه اجتماعی حوزه های مختلف که من مربوط میشه به فرهنگ میتونه متفاوت باشه. بنابراین من میخواستم ببینم که صورتبندی فرهنگ توی فرهنگ اسلامی یا توی تمدن اسلامی یا توی اسلام چه تفاوتی میتونه داشته باشه با حوزه در واقع سکولار یا غربی.
بیانات استاد عزیز بیانات گویایی بود از حیث نظر فرهنگی و سمت و سوی نظریه‌ای که جناب استاد ند نظر دارن مشخص است در این بحثی که مطرح فرمودن و ما میتونیم حدس بزنیم تقریبا فضای نظر و دیدگاه استاد اکریسی در واقع نظریه اسلامی فرهنگ چه هست. همونجور که آقای دکتر عالمی تصویر کردن فضایی است که درش رابطه انسان با خدا نقش اساسی داره در تعریف فرهنگ و در واقع فرهنگ هم اگر بخواد شکل بگیره به نحو مطلوب فرهنگی است که این رابطه درش تقویت میشه. البته این میتونه خیلی خیلی تخصصی تر و با لسان فنی تر بیان بشه که بستگی به این داره که ما تا چه حد در بحث پیش بریم، ولی مبنای اصلی که استاد فرمودن این هست و در این راستا حوزه را نقش اساسی دادن. چرا؟ چون حوزه در این ارتباط در واقع برای این ارتباط اصالت قائل هست و یک نهاد زنده هم هست برعکس بسیاری از نهادهای دینی که در دنیا هستن، یک برد بسیار شخصی و محدود در زندگی آحاد جامعه دارن، ولی حوزه چنین نیست در واقع. خب این خیلی برای ما راه گشا هست، مخصوصا ما که خودمون اصالتا از برخواست از حوزه هستیم، این نکات بسیار برای ما آموزنده هستش. اما سوال بنده به طور خاص این هست که اگر ما چنین تعریفی از فرهنگ داشتیم، میخواییم ببینیم که این یک تعریف کلگرا هست، ساختار محور هست، یا یک تعریف فردگرا هست، یعنی که ما فرهنگ رو ذاتاً یک ساختار کلی براش قائلیم که آهاد بیشتر درش منفعل هستن، بنابراین ما باید از راه تأثیرگذاری بر اون ساختار در واقع بر اون کلیت رو آهاد تأثیر بذاریم، که در واقع این یه نظریه حکمرانی فرهنگی را ایجاب میکنند، یا اینکه ما باید روی آهاد تمرکز کنیم کما اینکه به صورت سنتی نظر بر این است و علوم فرهنگی ما بیشتر متمرکز بر این شده، مخصوصا علم اخلاق که در واقع تقریبا متکفل تغییر اخلاق یا اصلاح فرهنگ یا تغییر فرهنگ در جامعه اسلامی بوده و هنوز هم مطرح است. این نظریه سنتی میگه که این رابطه محوری و روابط دیگر از جمله روابط انسان با انسان در درجه اول متمرکز بر آحاد بر فرد فردیت ها هست. میخواییم ببینیم که این در واقع نظریه که استاد فرمودن در واقع کدام یک از این دو جهت رو طی میکنه و اگر ما هر کدام از این پاسخ ها رو دادیم، وظیفه ما به عنوان یک فرد حوزوی یا وظیفه حکمرانان اونهایی که در واقع بکرانی میکنن، شاید بعضی از مخاطبان این جلسه هم باشن، حکمرانان در این خصوص چه هست در خصوص هدایت یا اصلاح فرهنگ یا تغییر فرهنگ به سمت و سوی اون مدلی از فرهنگ که ما مدل مطلوب میدانیم. خیلی ممنون. سوالات دیگری هم هست، اگر وقت باقی بود از استاد خواهش میکنم که اون سوالات رو هم پاسخ بگن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأسئلة المطروحة، السؤال الأول، تفضلتم برأيكم في خصوص النظرية الإسلامية للثقافة، يعني عنوان لمحاضرتكم. كان التوقع هو أن يعني تتطرقوا إلى المباني ثم إلى المؤلفات في هذه النظرية، ثم بعد طرح النظرية نصل إلى نظام لحل المشاكل وفقا لهذه النظرية. ولا أدري هل أنتم تريدون أن تواصلوا كلامكم في هذا الخصوص أم لا. ونحن طبعا سمعنا أبعادا ثلاث في خصوص البعد، يعني أستطيع أن أعبر بالبعد الأنثروبولوجي والبعد الأنطولوجي والبعد من وجهة النظر الاجتماعي، هذه الأبعاد الثلاثة التي أنتم تفضلتم بها. ولا أدري سماحتكم هل تريدون أن تطرحوا النظرية الثقافية بشكل كامل أم لا. هذا السؤال الأول. نعم، إذا ترون من المصلحة أن تجيبوا عن السؤال سؤال، أطرح الأسئلة واحدا ثم أنتم تجيبوا.
ترى نطيل عليكم كثيرا، الإجابة تحتاج إلى وقت مشكلة. أنا في البداية حاولت أن أقول أنه هذه هي المباني، المباني المؤلفة من ثلاثة طبعات: البعد العقائدي، كيف أنظر إلى الكون إلى الحياة، الإنسان ماذا جاء يفعل في هذه الدنيا، هل هو أنا لم أتوسع لكن يعني مرتبط بهذه الرؤية، هل هو خليفة الله على الأرض أم هو حر يفعل ما يشاء، هل الجنة هي هنا على هذا الأرض أم هي في يعني موعودة في مكان آخر. هذا ينعكس على علاقته مع ذاته، على رغباته، على إشباعاته، هذا ينعكس على علاقاته مع الآخرين. هذه هي ثلاث أنواع من العلاقات بحياة الإنسان. أنا أريد أن يعني أنتج نظرية يجب أن تكون متناسبة مع ما أعتقده بالبعد الأول حياة الإنسان. إلى أين هذا الإنسان سيذهب؟ إلى أين أريد أن يذهب؟ هذا مبنى أساسي. طرح النظرية، أنا لا أملك نظرية كاملة وواضحة، وأنا أعتقد أنه أنتم تشتغلون على النظرية يعني منذ سنوات وأداكم شغل كثير في هذا الموضوع. أنا لا أستطيع أن أضيف على ما أنتم تعملون عليه، لكن أنا أفترض أنه كمنهج أن أحدد مشكلات المجتمع الذي أعيش فيه وعلى ضوئه أبني وأطور النظرية انطلاقا من قاعدة فكرية وليس من لا شيء. هذه هي المسألة، يعني أبدأ بفهم وأقول أن مشكلات مجتمعي الثقافية وفقا للمبنى الأساس هي 1 2 3 4 10، وعلى ضوئها أجتهد لأقدم النظرية المناسبة للجمهورية الإسلامية التي قد تكون مختلفة عن باكستان كدولة إسلامية، قد تكون مختلفة عن لبنان كبلد متعدد الطوائف. لهذا السبب أنا أشرت إلى أن الحوزة في مجتمع شيعي في إيران لها دور أساسي غير موجود في مجتمعات أخرى، يعني النظرية التي ستنتج يجب أن تلحظ هذا الدور. هذا ما حاولت أن أشرحه، لا أعرف إذا كنت نجحت أم لم أنجح،
لكن انا يعني حاولت ان يعني يكون الطرح منهجي اكثر ربما في ترتيب كيف انا استطيع ان يعني انتج بين مزدوجين نظريه ثقافيه. وانا مع ارجع واكد ليس بالضروره ان يكون هناك نظريه واحده، ليس بالضروره.
در پاسخ فهموندم که این ابعاد سگانه‌ای که طرح شد هر کدام هم قابل بست هست. انسان مثلا به موضوع پرداخته شد که انسان خلیفت الله هست یعنی چه؟ آن بهشتی که قرار است بهشت جزای و پاداش انسان ها باشد روی همین زمین است یا جای دیگر؟ آنچه من میخواهم انجام بدهم طرح و تولید نظریه است که در وهله اول با زندگی انسان همراهی داشته باشد و پاسخگوی زندگی امروز او باشد و این یک مسئله اساسی است. طبیعتا من یک نظریه کامل ندارم و میدانم که شما هم در این زمینه فعالیت دارید و من نمیتوانم و نمیخواهم آن چیزی به آنچه شما آن رسیدید اضافه کنم، اما من فرض گرفتم به مسابقه یک روش میبایست از یک خواستگاه فکری معین آغاز نمود، یعنی از مشکلات میبایست شروع کرد و مثلا در مورد جمهوری اسلامی ایران و جامعه آن میبایست مشکلات به عنوان مبدأ فکر و هسته اولیه فکر قرار بگیرد، مبنای کار قرار بگیرد تا بتوان به راه حل ها رسید. این آن چیزی که تلاش داشتم مطرح میکنم و تأکید میکنم لزومی ندارد که یک نظریه واحد وجود داشته باشد. نعم. اما به نسبه لسؤال الثانی تفضل الاخ بانه لقد تمت هناك محاولات لتقديم بعض الاطروحات وبعض الافكار واثار كتب في خصوص الثقافة وفي خصوص هذه العلاقات الثلاث التي أنتم أشرتم إليها، ولكن ما انتهت هذه الأمور إلى حل المسائل على صعيد الواقع. السؤال هو ما هو السبب في عدم وصول هذه النتائج الفكرية إلى حل المشاكل في المجتمع؟
نعم صحيح، في مساهمات كثيرة حصلت حتى في يعني مؤسسات اشتغل على أسلمة الثقافة وأسلمة التربية وأسلمة الإدارة موجود، لكن ربما لم تصل إلى النتائج التي يتوقع الإنسان أن تصل إليها. هذا يعود إلى تعقيد مسألة الثقافة نفسها، يعني هي ليست مرض مثلا أنت تعطي له دواء خلال يومين أو أسبوعين ثم يتعافى. الثقافة حالة متغيرة، هذا من صعوبات التعامل مع موضوع الثقافة. يعني أنا قد يكون لدي انتماء ثقافي خلال 30 سنة ثم بعد 10 سنوات أغير هذا الانتماء لأسباب مختلفة، هذه تؤخذ بالاعتبار. هذا السبب أنا أفكر أن هل نستطيع أن نحدد المرتكزات الأساسية التي يجب أن نبنيها بحيث يصعب بعد ذلك، وليس يستحيل، بحيث يصعب بعد ذلك تغيير هذا الانتماء الثقافي وهذا التوجه الثقافي. والنظرية يجب أن تلحظ هذا الأمر، هذه هي المسألة وهذه هي الصعوبة. ربما لهذا السبب بعض هذه المحاولات ربما قدمت يعني أدبيات نظرية مختلفة، لكن دائما أؤكد أن الواقع هو الذي يفرض علينا أيضا كيف يجب أن نتعامل وكيف يجب أن نفهم ما يجري. ودائما نحن نتسلح برؤية، لأنه أنا أشد على النقطة لأنه التجربة الغربية هي عكس ذلك، هي تقول أن يعني ما يصل إليه الإنسان من تصرفات وما يحصل عليه وحيث تأخذه حريته يتم تشريعه كقوانين. عشان هيك هذا السر أنا أقول أن نحن نتسلح بخلفية عقائدية دينية منها نفهم الواقع وندرس الواقع قبل أن نفرض ما نريده، لأن المشكل في كثير من المجتمعات أنك تفرض ما تريد من دون أن تفهم الواقع تماما.
ازش سوال خواهم پرسید که یعنی شما میفهمید که ما باید از جامعه شناسی شروع کنیم، یعنی باید کف جامعه رو بررسی بکنیم و بعد بیایم نظریه فرهنگی بدیم و نظریه فرهنگیمون رو منطبق بر این اتفاقاتی که کف جامعه میفته و جامعه شناسی ما رو شکل میده بیایم نظریه فرهنگی رو تغییر بدیم.
همونم که اول سوال ترجمه کنم خود سوال کننده متوجه شده و دیگران باید من خلاصه عرض بکنم. بله، به صورت خلاصه پاسخ استاد این هستش که تلاش های بسیاری شده که برای اسلامی سازی فرهنگ، اسلامی سازی تربیت و اسلامی سازی بسیار از مسائل دیگه این فعالیت ها وجود دارن، به موارد به نتایجی هم رسیدن اما به نتایج مورد توقع نرسیدن. دلیل آن هم به پیچیده شدن فرهنگ و پیچیده کردن فرهنگ توسط خود فرهنگ برمیگرده و فرهنگ خودش رو پیچیده میکنه. این مانند یک بیماری نیست که با حل بشود، بلکه فرهنگ تفاوت میکنه. به صورت مثال انسانی داره یک گرایش فرهنگی است اما به ناگاه بعد از مثلا 10 سال گرایش فرهنگی خود را تغییر میدهد. سوال اینجاست که آیا ما میتوانیم پایه‌های فرهنگی را به گونه‌ای قرار دهیم که تغییر آن سخت باشد؟ البته محال که نمیتوان باشد. اینجا این نظریه فرهنگی باید به این سوال پاسخ دهد. تأکید میکنم که واقعیت خارجی بر ما تحمیل میکند که چگونه میبایست خارج را بفهمیم و با آن تعامل بکنیم و ما میبایست مدام به دیدگاه‌های جدید مسلح شویم. غرب میگوید هر کجا آزادی برود قوانین هم میبایست همپای آن حرکت کند و زمینه را برای آن آزادی فراهم کند. اما ما از خلال احکام و عقاید دینی چهارچوبی را مطرح میکنیم که با این چهارچوب فرهنگ را در جامعه میخواهیم بسازیم. سوالتون یه بار دیگه اگر اشاره بار بکنم.
ببینید همین که حالا استادان فرمودن جامعه شناسی خورد، این که ما یعنی یک دیدبانهای اجتماعی داشته باشیم و بر اساس اون دیدبانهای اجتماعی بیاییم ما این نظریه فرهنگیمون رو روز به روز بروزش کنیم، این منظور آی دکتوره یا چیز دیگه؟ اگر اینا این مقدار روش کنم
فی مواصلة السؤال يقول الأخ أنتم يعني تتفضلون بأننا نبدأ من العلم من علم الاجتماع الجزئي وثم من ثم نحن نصل إلى حلول للمشاكل وثم بناء على هذه الحلول المطروحة للمشاكل نصل إلى النظرية الثقافية من الأسفل إلى الأعلى، أو لا عكس ذلك أنتم تتفضلون بأننا نبدأ من علم الاجتماع الكلي ثم ننزل ونقدم حلولا لما يجري في المجتمع.
أنا أفترض يعني لا أؤكد أننا عندما نريد أن ندرس المجتمع لا نبدأ من صفر، نبدأ من شيء نحمله في ذهننا هو الأبعاد التي تحدثت عنها. أنا أعتبر هذا يعني هو المصباح الذي ننظر من خلاله إلى المجتمع ثم ندرس المجتمع بكل تفاصيله، لأن نحن بالرؤية الدينية لدينا تصور عن الإنسان والحياة والكون والموت والحريات والعلاقات والاختلاف والرغبات والشهوات، هذا التصور موجود. قبل المجتمع موجود. لهذا السبب أنا عندما أفترض أقول أنه نحن نتسلح بهذه الرؤية ولكن ليس لنحملها ونفرضها على المجتمع كما هي، هذه هي الفكرة. أحمل هذا التصور ثم أدرس المجتمع لأقول أنه هنا في مشكلة تحتاج إلى أن أنقل إليها هذا التصور بهذه الطريقة التي لا تصح في مكان آخر. هذه فائدة الدراسات الاجتماعية، هذا هو المقصود بالفكرة. يعني لا أنطلق من صفر، لأن علم الاجتماع يريدنا أن ننطلق من صفر وأن الحقيقة هي الواقع فقط وأن الوضعية هي ما ينتجه الواقع وأن الموضوعية هي أن لا أتحيز لما أدرس. أليس هذا هو منهج الدراسة في العلوم الاجتماعية؟ أنا أقول لا، أنا متحيز لكن أنا أدرس الواقع وأنا متحيز، لكن لا لأفرض لأفهم ولأعرف كيف أتعامل. هذا هو الفرق، هذا منهج.
صورت بسیار خلاصه عرض میکنم که اولا ما نمیخواییم از صفر شروع کنیم بلکه از یک فهمی که در ذهن داریم آغاز میکنیم و همون چیزی هست که به عنوان ابعاد سه‌گانه بنده مطرح کردم، این به مثابه یک چراغ باعث بهتر دیدن جامعه میشه و به معنای این نیست که ما این را میخواییم به جامعه تحمیل کنیم. همه ما یک تصوری از آزادی، امیال و امثال ذالک داریم. این تصوراتی که ما داریم و برخواست از منابع هست به ما کمک میکنند که جامعه را بهتر بفهمیم. یقینا ما از صفر شروع نمیکنیم، برخلاف آنچه که جامعه شناسی میخواهد. جامعه شناسی میخواهد ما از صفر شروع کنیم و حقیقت چیزی جز واقعیت خارجی در این علم نیست و من نباید به سمت آنچه که آن را بررسی کردم و به آن اعتقاد دارم مایل باشم. من اعتقاد ما این هستش که با آنچه که داریم تلاش میکنیم واقعیت را بفهمیم. نه حالا به نسبه الى سؤال ثانی همچون هنه که مواصل نه تفضل الدکتر عالمی بأن تفضلتم في خصوص النظرية الثقافية الإسلامية للثقافة في ونحن أولا يعني ما نطلبه منكم أن تقدموا لنا تعريفا عن الثقافة، وكذلك النقطة الثانية ما هي النظرية الثقافية في رؤيتك من وجهة نظركم. طبعا تفضلتم بالإجابة باختصار في الأجوبة، وتفضلتم بأن ابتناء الثقافة على هذه العلاقات الثلاث، العلاقة مع الله والعلاقة مع النفس والعلاقة مع الآخرين. في الثقافة الغربية هذه العلاقات مقفولة، فاستخدام هذه النظرية يمكن أن توجب اختلاف بحسب التعريف للمنتجات لهذا الفكر. في رأيكم ما هي النتائج المختلفة لهذه النظرية في الواقع في مجتمعنا عن نتائج الفكر الغربي التي لا تبتني على هذه العلاقة الثلاث بل تغفل عن بعضها؟
كرأي نحن نعيش في أوساط ثقافية جامعية وغير جامعية عقدة الفكر الغربي. أنا أعود لأؤكد الفكر الغربي فكر مهيمن ونحتاج إلى بذل جهود كبيرة لإزاحة هذه الهيمنة لكي نستطيع أن نفكر برحابة صدر. هذه مسألة في عمق تفكير عند كثير من الباحثين المسلمين المؤمنين المتدينين الذي يناقشك ويقول لك علم الاجتماع في الغرب هو العلم الصحيح.
بعد موجود في ایران، موجود في لبنان، موجود في بلدان كثيرة. مشكلة. هذا السبب أنا بدأت بأنه لا يمكن اليوم أن نناقش أو حتى ننتج نظريا بمعزل عن تفكيك الفكر العام. يجب أن نبذل جهود كبيرة لنزع اليقينية عن الفكر العام، لأن نحن نعيش اليوم يقينية الفكر العام. وعندما نناقش حتى في نظرياتنا من حيث ندري أو لا ندري نفكر بطريقة العام، ندري أو لا ندري. عندما نريد أن نطبق نظرية أنا أعتقد يمكن أن نبدأ من سؤال ماذا نريد من الإنسان؟ ماذا نريد من نحن كجهة معنية بالثقافة كمؤسسات كحكومة؟ نحن اليوم لا نستطيع أن نناقش بغض النظر عن وجود حكومة إسلامية. قبل الحكومة الإسلامية يمكن في بلد آخر يختلف النقاش وتختلف الضرورات. في حكومة إسلامية نحن ماذا نريد من الإنسان، ماذا نريد من المواطن في مستويين. ماذا نريد من الإنسان؟ نعم هذا قد يشمل مجتمعات كثيرة، لكن ماذا نريد من المواطن في إيران؟ المستوى البعد العقائدي، بعد السلوكي الذاتي، بعد العلاقة مع الآخر، ماذا نريد؟ ما هو الحد المقبول الذي لا نتنازل عنه؟ وما هي المستويات الأخرى التي يمكن أن يتقدم فيها الإنسان ويتأخر ويتراجع؟ ما هي المؤسسات التي تعمل لتثبيت الحد الأدنى الذي لا نتنازل عنه؟ ما هي المؤسسات التي ترفع هذا الإنسان نحو الكمالات المعنوية كما نحن نعتقد أن هذا هو الهدف من وجود الإنسان؟ هذا أعتقد يساهم في بلورة نظرية. لا بلورة نظرية يقول يجب أن نفعل كذا وكذا وكذا مثلا. هاي بعض الأفكار التي في موضوع الثقافة. المثقف الذي يفكر في الثقافة مثل أي شخص يعني معروف في العالم العربي والإسلامي قد يكون غير معني بالتفكير في وجود حكومة إسلامية وماذا نريد من الثقافة بوجود حكومة إسلامية، وما هو مفروض وما هو مسموح وما هو ممنوع وما هي الحدود. هذا نقاش موجود هنا، موجود فيه يعني هذا الإطار حتى لا أبطل كثيرا معي.
فرمودن که فکر غربی یک فکر حاکم هست که اجازه نمیدهد ما با خیال راحت به مشکل بتوانیم بپردازیم و این حتی در میان اندیشمندان و مسلمان هم رسوخ کرده است و اندیشمندانی هستند حتی در ایران، در لبنان، در خیلی از جاهای دیگر که تنها جامعه شناسی غربی را جامعه شناسی صحیح میدانند و من نمیتوانم بدون در نظر گرفتن این مسئله در مورد این موضوع کار کنم. ما در وهله اول میبایست یقینی بودن و بدیهی بودن این علم را تا اون مقدار که برای ما روشن است زیر سوال ببریم. وقتی که میخواهیم در عمل نظریه خود را به کار بگیریم و فعالیت کنیم نمیتوانیم در مورد نظریه اسلامی با قصد نظر از وجود یا عدم وجود حکومت اسلامی صحبت کنیم. ما میبایست فرهنگ رو اصلاح کنیم و در این زمینه وجود حکومت اسلامی رو هم باید در نظر بگیریم. تا قبل از تشکیل حکومت اسلامی مسئله متفاوت بوده است. ما میبایست این سوال پاسخ بدهیم که از شهروند چه انتظاری داریم در زمینه بعد فردی، در زمینه رفتار با دیگران و همینطور رابطه با خداوند. و نهادهایی هستم که میبایست حد اقلها را در هر زمینه‌ای در این موردها تعریف کنم. این در تشکیل این نظریه اسلامی فرهنگ مؤثر است.
آن انسان فریخته‌ای که در زمینه فرهنگ کار میکند، شاید خود را در زمینه جهان اسلام کار میکند، شاید خود را مسئول این نبیند که در مورد نقش حکومت اسلامی در زمینه فرهنگ فکر کند و به سوالات پیرامون آن پاسخ بدهد. و این از چالش هایی است که ما در زمینه با آن مواجه هستیم.
السلام
علیکم. آه سوال جدا. بقی سوال استیب علیکم السلام لکن نعم نعم عفوا. نحن يجب أن يكون عندنا تعريف عن الثقافة، وهذا التعريف هل يجب أن يكون شموليا وبنيويا أو يجب أن يكون فرديا؟ يعني نحن نعتقد بأن الثقافة ككل والأشخاص والمواطنون هم منفعلون في هذا المجتمع ويتأثرون من الثقافة، ونحن يجب أن ننظر بحيث يعني ننظر لنظرية حوكمة ثقافية حتى نؤثر على هؤلاء هذا، أو يجب أن نعتقد بأننا من جهة أخرى نحن نركز على المواطنين والأشخاص في المجتمع حتى هم كأجزاء يقوموا بتغيير هذه الثقافة.
من حيث المبدأ نحن يفترض أن نمتلك رؤية شمولية كنقطة انطلاق، رؤية شمولية وفقا لهذه الأبعاد، كون حياة خلق موجودة، يعني الرؤية الإسلامية موجودة وهي رؤية شمولية. يمكن طبعا أن نضيف إليها تفاصيل تتعلق بإدارة شؤون الحياة، لكن تبقى الأمور يعني مفتوحة على متغيرات. هذه الصعوبة التي أؤكد عليها، يعني أنت لديك رؤية شمولية لن تنزل فيها إلى كل فرد في المجتمع، هذا مستحيل. أنت تريد أن تبني ثقافة مجتمعية بحيث يكون المجتمع عموما متأثر بهذه الثقافة، في داخل هذه الثقافة المجتمعية نعم في تفاوت، في أشخاص أكثر ثباتا في أشخاص أقل ثباتا، هذا أيضا يحتاج إلى رؤية كيف نقبل نتسامح لا نتسامح. هنا في اتجاهات مختلفة، اتجاه قول لا غير مقبول يجب أن نضرب، اتجاه يقول لا طالما أنه 80% 60% من الناس منسجمة مع هذه الثقافة هذا جيد، وهؤلاء الباقين نتعامل معهم بطريقة مختلفة. هذا يحتاج إلى يعني رؤية متفاعلة ما بين ما تملكه من نظرية وما بين ما تشاهده في الواقع، حتى يعني نكون عمليين. وإلا أنا تجنبت يعني لا أن أحصي تعريفات الثقافة ولا أن أذكر أمامكم تعريفات الثقافة، ولا أعرف أنكم تشتغلون على هذا الموضوع، وأنا أفتح جوجل الآن وأستطيع أن أسحب 50 تعريف للثقافة، لا يقدم شيء، لا يقدم شيء. إذن أنا أؤكد حتى نختصر أن نحن نمتلك ويجب أن نمتلك رؤية شمولية. هذه الرؤية الشمولية
يعني الفن إذا صح التعبير هو كيف نسقط هذه الرؤية الشمولية على المجتمع بأوساطه المختلفة بمستوياته المختلفة وبالطرق المناسبة. وإلا المسألة ليست مسألة يعني تعريف الثقافة، ليست. أنا أي طالب اليوم في مرحلة الماجستير يكتب رسالة عن الثقافة يكتب أول 20 صفحة تعريفات الثقافة، ينقلها ثم يضع تعريفات الثقافة ثم يذهب إلى موضوعه وليس له علاقة بكل التعريفات. صحيح؟ ما أخجو، لا أريد أن أفعل هكذا، لا أريد أن أعطي تعريفات للثقافة ثم نتحدث عن مشكلات المجتمع. أنا أريد أن أتحدث عن تعريفات الثقافة بما يتعلق بمشكلات مجتمعاتنا. هذا هو الفرق، هذا ما أحاول أن أتبناه وأعمل عليه الحقيقة.
فتوای استاد تقریبا روشن بود. من یه سوال دیگه هم بکنم بعد شما با هم اینا رو جواب بدین، چون ادامه داره در واقع. آره با هم ترجمه کنید. می‌خواستم بپرسم، من متوجه شدم استاد چی فرمودن، دیدگاه کلگرا رو بنابر نظریه اسلامی دیدگاه کلگرا رو ترجیح میدن با توجه به مشکلاتی که در کف میدان جامعه هست و باید این مشکلات بیاد مسائل در واقع داخل ریستر اون ساختار فرهنگ رو در واقع سمت و سو بده تا بتونه اون ساختار فرهنگ ساختار عینی باشه، یعنی اون کل کلیتی که ما میگیریم کل عینی باشه و تاثیرگذار باشه. یعنی در واقع ناظر به حل مشکلات واقعی و انضمامی باشه این کلی یا ساختاری که ما در نظر میگیریم. متوجه شدم خواستمش کنم، متوجه شدم استاد چی فرمودن. منتها سوال هست اینجا هست در واقع نظریات یا در شیوه هایی که روکرد هایی که فرهنگ به عنوان یک کل در واقع پذیرفته می شود و سعی میشه که این کلیت یا ساختار در جامعه مستقر بشود، مشکل ما این هست که همراهی آحاد رو بسیار کم داریم، یا اینکه شما اینطور بفرمایید که تعامل بین ساختار و آحاد آنچنان در واقع ضعیف میشه که در نهایت به گسست اجتماعی، گسست حاکمیت با آحاد میانجامه. چیزی که ما امروزه در جوامعی که حکومت‌های اسلامی دارن، مخصوصا شاید در ایران تا حدی، نمیگم خیلی، تا حدی مواجه هستیم و آن به جهه نظر حاکمیت نسبت به فرهنگ استقرار این کلیت است، ولی به چه نظر آحاد در بعضی بخش‌ها عرض می‌کنم به چه نظر آحاد فرار از این کلیت است، خاطر که احساس میکنن در واقع در یک شاید محدودیت آزادی یا محدودیت زندگی در واقع دوچار میشن وقتی که میخوان در این کل قرار بگیرن. میخواستم ببینم که استاد راه حل کلی، حالا فعلا البته اصول کلی برای احتراز از این مشکل رو مد نظر دارن یا خیر؟
تفضل دكتور اسماعيل. بأنه أولا يعني بداية أنا استوعبت وفهمت جوابكم للسؤال وفهمت أنكم تقصدون بأننا يجب أن يعني نتبنى النظرية الشمولية الإسلامية التي بأيدينا، ووفقا لهذه النظرية الشمولية نطبق يعني التفاصيل على المجتمع ونحل المشاكل. لكن السؤال المطروح أنه في النظريات والأطروحات والرؤى الموجودة في مجال الثقافة التي تعتبر الثقافة ككل والنظرة تكون نظرة شمولية،
المحاولة هي أن يعني المحاولة في تطبيق هذه البنية وتثبيت هذه البنية في المجتمع واستقرار هذه القواعد قوانين في المجتمع. لكن المشكلة التي نحن نواجهها في مثل هذه المجتمعات هي عدم استقبال الأشخاص في المجتمع، المواطنين في المجتمع، وعدم تعاملهم مع هذه البنية، مع هذه النظرية في المجتمع. وتصل المشكلة إلى مستوى أن تحصل قطيعة بين الحكم والنظام والأشخاص، والتي نحن نراها هذه المشكلة إلى حد ما في إيران أو حتى في المجتمعات الأخرى. والنظام الحاكم يحاول أن يطبق هذه النظرية، وبعض الناس يهربون من هذه الثقافة. هل تجدون حلا، ولو كان حلا كليا، لا نريد بالتفاصيل، للاحتراز والتفادي عن هذه المشكلة أم لا؟
يعني سؤال مهم جدا ينسجم مع ما نفكر فيه. هذا المشكلات التي نواجهها في المجتمع لا يعني أن المباني خطأ، المباني صحيحة. وإذا كان مثلا داعش تقتل الناس باسم الإسلام، هذا لا يعني أن مباني الإسلام خطأ. هم يخطئوا في فهم هذه المباني، وهم يخطئوا في التصرف. عندما لا ينسجم بعض الناس أو بعض فئات المجتمع مثل الشباب، حتى قسم من النساء، مع هذه المباني التي نحن نعتبرها صحيحة، يجب أن نعيد النظر في طريقة إيصال هذه المباني. في أحد الأيام أحد العلماء في لبنان سألني، باعتبار أن أنا متخصص في العلوم الاجتماعية، قال لي، هو مسؤول عن يعني ترتيبات الصلاة في المدارس وكذا، قال كيف نشجع الطلاب على الصلاة في المدارس؟ أنا أعرف بعض المعلومات. قلت له كيف هو حال المصلى في المدرسة؟ أنا أعرف أن المصلى حالته سيئة، وأن الوقت للصلاة ضيق، وأن الروائح في المصلى كريهة. كيف تشجع على الصلاة؟ قلت له جدوا أمكنة واسعة للصلاة وانتهى الموضوع. لا ينفع أن تعطيه موعظة عن الصلاة وعن الله والسكينة ثم يذهب إلى المصلى ويتدافع الأولاد وليس ويريد أن ينتهي بأسرع ما يمكن. مشكلة في الأسلوب. هذا الذي يحتاج إلى نقاش. هذا مثلا أنا أضيف، هل أنا أستطيع بالنظرية الإسلامية أن أحدد مسبقا كيف أتعامل مع الشباب؟ صعب، لأنه أنت في متغيرات سريعة تحصل. عندما انتصرت الثورة الإسلامية لم يكن لدينا مشكلة الهواتف والتأثيرات التي تأتي عبرها مثلا. حتى لو كنت وضعت نظرية إسلامية في ذلك الوقت كان عليك أن تغير فيها. إذن قد تكون المشكلة في الأساليب وفي فهم الطرف الآخر الذي نرسل إليه الرسالة. هذا كيف نفهم بالدراسات الميدانية والاجتماعية على ضوء المباني التي نحملها؟ هذا تقديري.
عذرا إذا أطلنا شوي، يعني لكن نقاش لا يخلص. فهمیدم که در پاسخ سوال خودتون دکتر اسماعیلی که ما میبایست یک نگاه کلگرا داشته باشیم که دیدگاه اسلامی در زمینه وجود دارد و کلنگر است. البته میتوان جزئیاتی رو هم برای آن برشمرد، اما نگاه کلی وجود داره. اینجا متغیرهایی هست که کار را برای ما سخت میکنه. ما نمیتوانیم یک نگاه کلگرا را بر تک تک افراد جامعه به صورت کامل منطبق کنیم. این یک کار محال است. بله، ما یک فرهنگی داریم که همه از آن تأثیر میگیرند، برخی بیشتر و برخی کمتر. برخی قائل به استفاده از زور در تعمیم این فرهنگ در جامعه هستند و برخی قائل به تسامح، برخی به اینکه 80%، 70% یا بخش متناوبی از جامعه به این فرهنگ اسلامی گردن بنهند اکتفا میکنند، اما برخی اینگونه نیست. ما اینجا نیاز به یک دیدگاه تعاملی داریم و میبایست عملگرا باشیم. مسئله فقط بحث تعریف فرهنگ نیست. ممکن است با یک جستجوی ساده 50 تعریف در مورد فرهنگ را از اینترنت به دست آوریم. اما من اعتقاد دارم که میبایست روی مشکلات به صورت جدی تمرکز کنیم. اگر ما در عمل با مشکلاتی مواجه می شدیم، این به معنی غلط بودن مبانی ما نیست. مبانی درست است. مثلا داعش به نام اسلام انسانها را می کشت، اما اسلام اشتباه نبود. وقتی برخی از مردم یا برخی از اقشار مانند جوانان، زنان یا دیگران با مبانی که ما آنها را درست می دانیم و یقین به درستی آنها داریم در تضاد واقع میشن و با مشکل مواجه میشوند، این بدین معنی است که ما در رساندن این مبانی میبایست تجدید نظر کنیم. یکی از علما در لبنان از من به عنوان انسانی که متخصص در زمینه فرهنگ و جامعه هست سوالی پرسید در مورد این که با توجه به که او مسئول نمازخانه ها در مدارس بود، از من پرسید که برای جذب و تشویق جوانان به نماز و نماز در نمازخانه ها چه باید بکنه. من قبل از پاسخ پرسیدم وضعیت نمازخانه ها در مدارس چگونه است. میدانید که وضعیت نمازخانه ها فضای شلوغ و زمان نماز کوتاه و بوی بدی عموما در نمازخانه ها به مشام میرسد. در این شرایط موعظه و نصیحت به نماز هیچ اثر ندارد. من اضافه میکنم که آیا ما با نظریه اسلامی میتوانیم از پیش تعیین کنیم که با جوانان چگونه تعامل کنیم؟ خب یقیناً نه. به عنوان مثال ما در ابتدای انقلاب مشکلی به نام موبایل نداشتیم و حتی اگر در آن زمان یک نظریه‌ای برای فرهنگ تولید شده بود، اکنون که این وسیله به وجود آمده است باید این نظریه تغییر می‌کرد.
استاد بهره‌مند شدیم، بسیار استفاده کردیم. انشاءالله در فرصت‌های آتی هر موقع که استاد به من وقت بدن باز می‌خوایم از جناب ایشون حضرت ایشون استفاده کنیم. باز در انتها عذرخواهی می‌کنم از حضار محترم، چه به صورت مجازی چه به صورت فیزیکی که در جلسه حاضر هستن. ظاهراً اشتباهی در جلسه‌ای که صبح جناب استاد تشریف داشتن وجود داشت، در این که استاد رو باید به کجا منتقل کنن. متکفل هم همون صاحب جلسه بود که ایشون رو باید می آوردن در پژوهشگاه، ولی که به هتل منتقل کردن. عذرخواهی می کنیم از این که واقعا یک ساعت تقریبا شاید کمتر تأخیر شد و دوستان معطل شدن. همچنین از جناب استاد عذرخواهی می کنیم که بعضی از دوستان به خاطر اینکه وقتشون تمام شد و برنامه ریزی کرده بودن وقت جلسه رو، مجبور شدن که از وسط جلسه رو ترک بفرمند. جناب استاد عذرخواهی میکنیم. السلام علیکم.